بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این صحیحه دوم زراره در دو قسمت از صحیحه بود، قسمت سوم و قسمت ششم، دو بر حال مورد خاصه که در هر دو مورد امام علیه السلام به قاعده و بر حال استصحاب تمسک کردن. حضرت امام اینجا در رابطه با اینکه آیا طهارت شرط واقعیه یا نه، اجمالا از حالا قبل از اینکه این رو عرض بکنیم، در این بیانات حضرت امام یه مقداری خب با دقتیشون مطالب رو بیان کردن، منتها اون انسجام خاص رو نداره. بین قواعد و اون چرا که در بیان امام علیه السلام آمده، ایشون یه تفکیکی قائل میشن. اول تحلیل میکنن که قواعد در این گونه موارد چی حکم میکنه و اینکه فرمایش حضرت به لا تنقض الیقین این چه جایگاهی رو داره بیان میکنه، یه قاعده به هر حال دیگری است در یک مورد خاص. بیان اشکالات در این رابطه است. بنابراین نسبت به شرطیت طهارت فرمودن که ما از این فراز سوم استفاده میکنیم که امام علیه السلام دارن طهارت رو به یک معنای وسیعی معتبر میکنند در صحت صلات. طهارت واقعیه رو اینجا معتبر نکردن که حالا ما از کردیم و عرضم میکنیم که عمدتا اون احراز طهارت خودشو بیاد اسمشو نیاره، اما بنابراین که نجاست مانعیت داشته باشه، اونجا هم همش عمده روی اون تعلیل فراز ششمه، لأنک لا تدری لعله بله اوقع علیک فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک. خب این تعلیل چجوری ما استفاده بکنیم؟ چون که نهایت چیزی که در رابطه با این تعلیل میتونیم بگیم این است که اونی که مانعه نجس معلومه. خب با شک ما یک جزءش رو احراز نمی کنیم که اون علم باشه، و با استصحاب جزء دیگرش خلاصه احراز نمیشه که اون نجاست باشه. اون نجس معلوم قطعا مانعیت داره، اما در این مورد به هر حال یک شک، دوم استصحاب میشه، اون طهارت قبلی اون نجسه معلوم نیست. بنابراین در این لأنک لا تدری دارن حضرت بیان میکنن که این با استصحاب هر دو جز مفقوده. بنابراین با اینجا این مشکلی از نظر قواعد ما به دست نمیاریم. این مربوط به اشکال اول، که اشکال اول خلاصش اینه که این تعلیل رو چیکار میکنی؟ مقتضای این تعلیل این است که بعد از نماز شخص برای میفهمی که تو نجاست نماز خونده، لنکل لا تدری لا تنقض معنا نداره. پس نتیجتا اینه، این تعلیل این رو میخواد بیان بکنه که تو مجوز برای ورود در نماز داشتی، همین کافیه. قبل از نماز علم به نجاست نداشتی، علم به طهارت داشتی، با بر شک در این که این صلات در نجاست یا نه، مجوز برای بر حال ورود در نماز رو تو داشتی. این خلاصه جواب ایشون در این اشکال اولی که در واقع ازش از کردم استفاده میشه. این احراز طهارت داشته، استصحاب ازش احراز طهارت رو ما میفهمیم. که البته مطالب دیگه هم ازش به تبع استفاده میشه، اجزاء امر ظاهری از امر واقعی. میخوان که نباید ما این اجزاء رو ملاک قرار بدیم، خود استصحاب رو باید حضرت ملاک قرار دادن برای جواز ورود، همین رو محور قرار بدیم. وقت چیزای دیگه که ازش استفاده میشه اونا در کنار این فرمایش حضرت. دو تا اشکال دیگر بر این روایت شده. اشکال دوم با این بیان این لازم میاد که بین وقوع همه نماز در ثوب نجس که حضرت فرمود اعاده نیست تفرقه بشه با این که نماز بعضش در خلاصه نجاست انجام میشه، اونجا حضرت فرمود اعاده بکنه، که فراز ششم اینطوره دیگه: ان رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاة قال تنقض الصلاة و تعید اذا شککت فی موضع من. خب با اینکه در فراز سوم اینطور نبود که فَإِنْ زَنَنْتُ اَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَلَمْ أَتَيَقَّنَ، اینجا در واقع به نوعی همه نماز در نجاست واقع شد، حضرت فرموده اعاده نداره، اینجا فرموده اعاده داره. این اشکال. اشکال دوم هم ایشون بیان میکنند که در چون فراز ششم دو شق داشت، دو صورت داشت، یکی ان رأیت فی صلات ثوبی و انا فی الصلات قال تنقض الصلات، دوم و ان لم تشک ثم رأیته رتبا قطعت الصلات و غسلته ثم بنیت علی الصلات، که میفهمد که نماز صحیحه. خب بین وقوع نماز در نجاست با جهل به نجاست و بین احتمال حدوث نجاست در اثناء نماز در فراز ششم حضرت به هر حال فرق گذاشتن، با اینکه ما فرق واضحی نمی‌بینیم. حضرت امام اینجا به هر حال خلاصه فرمایششون اینه که وقتی که علم به نجاست پیدا بکنه در نماز و به این که این از اول این نجاست بوده، این اصلا امکان تصحیح نداره و صورت اول شق ششم این رو بیان میکنه: ان رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاة قال تنقض الصلاة و تعید اذا شککت فی موضع من ثم رأیته. یعنی این علم به خلاصه نجاست قبل از نماز پیدا کرد، با این علم باز وارد شد، منتها این مجوزی برای این ورود در نماز رو نداشته، برخلاف صورت سوم که صورت سوم علم به نجاست نداشته، علم به طهارت داشته. در به هر حال این به ثوبش هم رسیده اما نمیدونه که واقعا رسیده یا نه، فنزعنتو انه قد اصابه او میداند که طهارت داشته اما نمیدونه اصلا اصابت کرده ولم اتیقن ذلک، تصریح میکنه شهاد سوم. فنظرت فلم ارى شيئا فصليت فرأيت فيه قال تغسله ولا تعيد الصلاه. این بس مجوز ورود در صورت سوم داشته، با طهارت وارد شده. حضرت میخواد که شما با استصحاب ورود در نماز داشتی. پس بنابراین نتیجتا اینه که میخواد که استصحاب نسبت به اونی که علم به نجاست داشته است از اول، این مفید نیست. شق سوم که دو صورت، شق ششم که دو صورت داره، صورت اولش اینه که حضرت دارن فرض میکنن که شخص با علم به نجاست وارد نماز شده. ان رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاة قال تنقض الصلاة و تعید اذا شککت فی موضع من، که با علم نجاست وارد در نماز شده. خب اصلا اینجا جای استصحاب، استصحاب طهارت نیست. بنابراین ادله شرطیت طهارت یا مانعیت نجاست اینجا گریبانگیرش میشود، اصلا جای نقض یقین به شک نیست. اما صورت دومش نه. و ان لم تشک ثم رأیته رتبا قطعت الصلاة، شک نکرد یعنی اصلا علم به نجاست نداشتی، علم به طهارت داشتی وارد شدی، حالا اینجا دیدی رتبم دیدی. حضرت نوح لعنک لا تدری لعله شیء اوقع علیک فلیس ینبغی لکن تنقض یقینا بشک. پس یقین به طهارت داشته، صورت دوم شق ششم با این مجوز وارد شده. لذا از زدن فرمودن فلیسه ینبغی لکه، اینجا هم هر دو فلیسه ینبغی بیان کردن. بنابراین این ایشون می فهمن که اصالت عدم عروض نجاست هم داره تا الان، این قبلا که نداشته الان هم اصالت عدم عروض داره. این برای تصحیح این حالت جهلشه. بنابراین وقتی که علم به تلبس پیدا میکنه در وسط نماز، اون صورت دوم شق ششم، یه سمع رعی تهورت به این علم پیدا میکنه که الان نجاست اومده، این علم بهش شک میاره. در این حال که علمه اما شک هم داره که الان اومده یا قبلا بوده. علم به خود نجاست همراه با شک هم هست، تا این شکه اون علم قبلی رو قطعش نمیکنه. تو اصالت عدم مانع داشتی، با این اصالت عدم وارد شدی یا اصالت طهارت. اینجا میفهمید که براءت عقلی یا براءت شرعی اینجا اجرا میشه. بنابراین پس مجوز داشته، این جواب از این اشکاله. حالا اینکه آیا طهارت واقعی شرط یا مانع یا نجاست واقعی مانعه، این کدومش؟ ایشون میفهمید که ما نجاست واقعی رو ما نمیدونیم، نه طهارت واقعی رو، اگرچه این روایت طهارت واقعی رو به هر حال شرط میدونن. برات از این که من الان نجاست ندارم، مانعیت نیست، برات از مانع شک میکنم که این مانع بوده یا نه، برات از علم الان داره. الان اینکه از اول مانع بوده نه، این اصالت به دو ایشون مستمسک تمسک میکنن، یکی اصالت عدم مانع از اول، یکی هم خود این که این مانعیت داره یا نه، که البته اگه اون اصالت باشه که دیگه این به نظر میرسه که لازم نباشه. و باید محکم کاری به نظر میرسه ایشون چیز کردن که الان این مانعیت هست یا نیست، برات از مانعیت اجرا میکنن. بله، به هر حال حالا اگر ما نجاست مانع هست، پس چرا استصحاب طهارت؟ اینجا حضرت فرمودن، در جواب میدن که استصحاب طهارت هم در واقع با عدم نجاست یکیه دیگه. حالا ما استفاده کردیم که نجاست باقی یه مانعه، طهارت باقی یه شرط نیست. حالا فرمایششون رو داریم عرض میکنیم. بنابراین در پایان هم ایشون میخواد که ممکن است اینطوری بگیم که مراد از اصل اصالت عرض عدم عروض مانع است، چون نجاست واقعیه با جهل به آن که مانع نیست، نجاست واقعیه با علم به آن مانعه، و نجاست معلومم ممکن است که بگیم اصلا حدوثش مانع نیست. یعنی صورت دوم شق شیشان که الان میبینه برحال نجاست هست، چون وقتی که نجاست معلومه هم ممکن است بگیم که حدوثش مانع نیست، که حالا این ممکن است بگیم بعد به وجهی داشته باشه دیگه، یا با اون استصحابه یا اون اصل برحال. پس بنابراین میخواهد که قبل از این که علم به این نجاست پیدا بکنه، این عروض مانع نداشته، عروض مانع عدمش متیقن بوده، همین رو استصحاب میکنه. و به هر حال میخواهد بفهمند که بین دو صورت فرق است، بین صورت به هر حال دوم از شق ششم و صورت شق سوم. شق سوم اصالت طهارت داشته، شق ششم صورت دومش اصالت عدم عروض مانع داشته. این خلاصه فرمایش حضرت امام است در این خلاصه روایت، که فقه الحدیث این روایت و این گونه ایشون تبیین فرمودن که به هر حال استصحاب رو داره اثبات میکنه. حالا ما بعداً عرض میکنیم که چرا حضرت بلا تنقض اینجا تمسک کردن. این باید یه قاعده عقلایی باشه که حضرت میخوان که تو با ورودت این قاعده عقلایی رو داشتی. حالا این رو انشالله عرض میکنیم برای اینکه ذهن تجهیز بشه برای اون عرایزمون. حالا بعدش هم نکات رو، حالا چیز خاصی نداریم، تا سعی میکنیم عمدتا مباحث رو با اون تحلیل های عرف پسند بیشتر مطالب رو عرض بکنیم. صلی الله علی محمد. خب روز شهادت هم هست، یه در حال عرضی هم چند دقیقه داریم. این فرمایش صدیقه کبرا سلام الله علیه یا ابا الحسن، ان رسول الله صلی الله علیه وسلم عهد الی و حدثنی انی اول اهله لحوقا به. شاید این فرمایش حضرت در اون جمع دو نفری باشه که دارن هم دیگر رو بر حال تسلیت میدهند. ولا بد مما لا بد من، پس پس بله امر الله ورزه به قضاه. خب مصیبت بزرگی است. اما اصابها من المصابی مفتاح بابهی حدیث الباب. هر یک از وقایع یک مصیبت عظماست که جز اون سینه امیر المؤمنین علیه السلام کس دیگه نمیتواند اینها رو بر حال تحمل کنه. ان حدیث الباب ذو شجونی مما جنت بهی ید الخونی یهجم الادا الى بیت الهدا مهبت الوحی و منتدا الندا ایزلم النار به باب دار و آیت النور علی منار و بابها باب نبی رحمه و باب ابواب نجات الامه بل بابها باب العلی الاعلا سمى وجه الله قد تجلى ما اكتسبوا بالنار غير العاري ومن برائه عذاب النار لكن كسر الذل ليس ينجبر الا بسمسام عزيز مقتدر جمله النبوء الدم من ثدييها یعرف عظم ما جرا علیه اجاب از الحد بلت بالخدی شلت ید الدغیان و تهدی فاحمرت العين وعين المعرفة فاحمرت العين وعين المعرفة تذرف بالدم على تلك الزفاف ولا تزيل همرة العين سوى ما بيض السيوف يوم ينشر اللواء على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منعلم ساعت مقدس ولی الله العظم مصیبت عظما رو تسلیت عرض میکنیم انشاءالله قلب مبارکش تسلیت پیدا بکنه که جز با انتقامش از این ملائین ازل و ابد تسلیت پیدا نمیکنه. السلام علیکم و رحمت